میخوام این عرضم که گاهن شما نمیتونید حتی اگر هم بخواید منظم باشید در اتوبان‌های ما، به خاطر اون بی‌نظمی کلی که وجود داره و متاسفانه باعثش هم هممون هستیم و اون معدود دوستانی هم که بخوان رعایت کنن به خاطر بی‌نظمی همگانی نمیتونن رعایت کنن.
خب ممنون از تماس شما. ما گفتیم، پلیس هم گفت، دیگه موقعی اون شده که همه با همین قانون رو رعایت کنیم، بین خودتون رانندگی کنیم. خدا نگهدارتون.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، رسیدیم به ساعت 10. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های رادیو تهران همراه بودید. دعوت می‌کنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زنده تهران کلینیک باشید.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش باد خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه با عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره روی این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک.
به نام خدا و سلام. به تهران کلینیک 19 تیر افتخار دادید. امروز تولد یک سالگی برنامه تهران کلینیک و ما خوشحالیم که یک سال در کنار شما بودیم و خوشحالترین که شما ما رو همراهی کردین و همراهی شما باعث شد تا تهران کلینیک جز پرشنونده ترین برنامه ها باشه. مهمان حضوریمون سرکار خانم دکتر مرادی.
روز بخیر. سامانه پیامک ما 3094 ساعت
دادن که را بیماران قلبی اصلا ورزش نکنن.
بیماری دچار سرگیجه است، دچار
باران نازوس بین اغلب دارید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. صبحتون بخیر آقای دکتر عبدالزاده. شنونده گفتگوی من با جناب آقای دکتر نمکی، وزیر محترم بهداشت هستید.
طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از
دکتر جان بابایی، معاون محترم وزیر بهداشت. آقای دکتر هرچی، شما فرمودید که کاهش بار مراجعه درمانی مردم به دلیل مسائل اقتصادی.
تهران کلینیک، بفرمایید.
تهران کلینیک.
من دکتر محمد بقایی.
یکی از بزرگترین مشکلات ما تو زندگی روزمره اینه که بعضی
مواقع یکی از بیماری‌ها و مشکلاتی هست که اگر ما
ویتامین دی باعث بدی
اومدن کلسیم و فسفر زمانی که از شایع‌ترین مشکلاتی هستن که
میگه در مورد رژیم اسماتی می‌خوام صحبت کنم.
فیتنس گل فیتنس معمولا
در فصل جدید تهران کلینیک منتظر موضوعات جذاب و جنجالی باشید.
بودم خودش بودم
خیلی بیشتیم که
روزایی تحتیل هستن. تشکر میکنم از خود دکترا پرستارا
اولی خیلی کمن دیگه، همش باید به
هر مریضی بسایی نگه میدن این کنیش که خانواده میخواد چی کار کنه.
تهران کلینیک رو یادتون نره شنبه تا پنج شنبه 10 تا 9
برای ورود به تهران کلینیک نیاز به وقت قبلی نیست.
بله، این آنونسی بود از برنامه‌های یک سال گذشته. قراره که در فصل جدید که از شنبه در واقع این اتفاق خواهد افتاد به موضوعات مهمتر و جنجالی‌تر هم بپردازیم در برنامه تهران کلینیک. صمیمانه از همراهی شما نازنینان متشکریم. موضوع هفتگیمون که از شنبه سوالات شما رو با متخصص مربوطه در میون گذاشتیم در خصوص بیماری‌های مغز و اعصاب. بنابراین مثل همیشه سوالات خودتون رو از طریق شماره‌های 2265 2465 2265 2466 و 3094 بپرسید و سوالات شما در خصوص مشکلات شما در بخش مغز و اعصاب حتما با متخصص مربوطه مطرح خواهد شد. و اما قبل از اینکه بریم سراغ بخش‌های مختلف برنامه، این خبر رو که دیروز هم خدمتون گفتم و اشاره‌ای کردم باز هم تکرار می‌کنم. بیماران خودسرانه لطفاً مصرف لوزارتان رو قطع نکنن. دکتر فریدون نوحی رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی با اشاره به اینکه لوزارتان جز داروهای شناخته شده ضد فشار خونه و این داروها از جمله داروهایی که مصرف زیادی از گذشته تا کنون در دنیا داشته گفتن بیماران برای مصرف این دارو باید از پزشک مشورت بگیرن و به صورت خودسرانه مصرف اون رو قطع نکنن. ارتباطی که همینک برای شما تدارک دیدیم در خصوص در واقع یکی از بیماری‌های مشترک بین دام و انسان هست، چند روزیه که این خبر در فضاهای مجازی به اشتراک گذاشته شده. رئیس اداره مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت گفتن از ابتدای امسال 54 نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتلا شدن که متاسفانه 5 تن از اونها فوت کردن. اجازه بدیم برای اینکه بیشتر با این بیماری آشنا بشیم گفتگوی رو انجام بدیم با آقای دکتر امیری، رئیس اداره بیماری‌های دام و انسان. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدیم به تهران کلینیک.
بنده هم خدمت سرکار عالی و کلیه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. بفرمایید تب کریمه کنگو در حال حاضر آیا کنترل شده یا مردم باید نگران باشن؟ قطعاً فکر می‌کنم که با هوشمندی و هوشیاری که پزشکان ما دارن کنترل شده. بفرمایید شما.
خدمت شما عرض کنم که این بیماری ویروسی تبدار خونریزی دهنده است که به واسطه انتقال یک ویروس از طریق گزش کنه به دام و از طریق دام و یا خود کنه به انسان انتقال پیدا می‌کنه.
بله.
علائمش یک سری علائم عمومی مثل علائم مثل سرماخوردگی گرفتگی در واقع عضلات تب و در موارد شدید ممکنه دچار علائم خونریزی دهنده بشن بیماران. البته درصدی از اینها ممکنه دچار علائم خونریزی دهنده بشن.
بله.
راه‌های انتقال این بیماری چند طریق هست. یکی اینکه در تماس با در واقع دام آلوده قرار بگیرن افراد. به چه صورت؟ مثلا اگر دامی به واسطه گزش کنه دچار بیماری تب کریمی کولون بشه که در دام معمولا علائم بالینی خاصی نداره، به صورت یک تب مختصر هست و بعضا بدون علامت، میتونه این بیماری از دام به انسان انتقال بده کنه. از چه طریق؟ از طریق در واقع تماس با خون و یا ترشحات و یا بافت‌های آلوده دام و یا در واقع عرض کردم مستقیما اگر انسان در معرض گزش کنه قرار بگیره، این هم میتونه باعث انتقال این بیماری بشه.
بله.
اما در مورد آمار فرمودید، ما از سال 78 بیش از 20 ساله که در واقع این بیماری رو در کشور شناسایی کردیم. از 20 سال گذشته تا الان تعداد مواردی که شناسایی کردیم 1479 مورد بیمار در کشور بوده.
صحیح.
از 20 سال گذشته تا کنون.
بله.
که از این تعداد 195 نفر جون خودشون از دست دادن و فوت کردن. در رابطه با بحث کنترل این بیماری، ما در چند مبحث و چند محور فعالیت رو انجام دادیم. بحث اول آموزش اطلاع رسانی است که من در واقع تشکر میکنم از سرکار عالی و رسانه صداوسیما در صورت با اینکه با ما همراهی به هم فکری میکنن در بحث آموزش اطلاع رسانی. من بیشتر میخوام توی این فرصت کوتاه پیام هایی رو انتقال بدم به مردم که در واقع چیکار بکنیم به این بیماری مبتلا نشیم.
بله.
بحث اول در واقع در صورت با دام هست. اولا که از مصرف گوشت هایی که خارج از سیستم گوشتدارگاهی ذبح میشن و در تماس در واقع حالا برای عرضه برای اختیار مردم غذا میشن قطعا پیشگیری خودداری بکنن، به جهت اینی که در سیستم های گوشتدارگاهی ناظرین سازمان دامپزشکی اونجا حضور دارن و اگر دامی مبتلا به بیماری باشه قطعا به سود شناسایی میشه و مانع از ذ و یا توزیع گوشت میشه.
یعنی اون مهر سلامت خیلی حائز اهمیته.
بسیار حائز اهمیته.
بله.
حتی کارهای تخصصی دیگری انجام میدن، من فقط مختصر عرض میکنم. خیلی
بله بله.
تخصصی برام یکی بحث قرنده سازی دام هست و
درسته.
دمپاشی دام هست و بحث در واقع رعایت اون مسائل بهداشتی و مسائل بازار فردی در عین گوشتدار هست. اینا یه موارد تخصصی است که فکر نمی‌کنم خیلی در واقع مردم نیاز داشته باشه. اون چیزی که نیاز از مردم اطلاع داشته باشه چند تا نکته ساده است من خدمتشون عرض کنم.
بله.
اول همونطور که عرض کردم از مصرف گوشت‌های خارج از سیستم گوشتدارگاه، گوشت‌های ذبح شده، دام‌های ذبح شده خارج از سیستم گوشتدارگاه جدی خودداری بکنن. در صورتی که در واقع حالا به صورت سفر یا جایی مثلا مراجعه کردن توی یک منطقه روستایی، یک منطقه در واقع خارج از شهر و در معرض تماس با کنه قرار گرفتن، اولا که سعی بکنن که از لباس و پوشش مناسب استفاده بکنن که سطوح بدنشون اکسپوز نباشه که مورد گزش قرار نگیره.
صحیح.
توصیه ما این هست که از مواد دورکننده حشرات که به اون ریپلنت میگیم، هم به صورت غلی هم به صورت در واقع اسپری هست، استفاده بکنن و اگر کنه ای در واقع مواجه شدن با دست اون کنه رو در واقع دستکاری نکنن، چون خود له کردن یا در واقع تماس دست با ترشحات کنن میتونه اون ویروس از طریق خراش‌های ریزی که ممکنه در دست فرد ایجاد بشه انتقال بده.
یعنی فقط دور کنن.
بله دور کنن، که محافظت کنن که در معرض گزش قرار نگیرن و دور کنن.
بله.
نکته بعد این است که اگر فردی به واسطه تماس با در واقع دام و یا من شما عرض کنم حالا هر نوع در واقع مشکوکی که فکر کرد که ممکنه به نوعی به این عارضه مبتلا شده باشه، علائم مشکوکی پیدا شده به این عارضه، حتما به مراکز بهداشت درمانی ما مراجعه بکنن. تو مراکز بهداشت درمانی ما همکاران در واقع مستقر هستن، آموزش لازم رو دیدن.
بله.
بر اساس اینکه این فرد آیا علائم بالینی رو داره یا نه طبیعتا شناسایی بکنن و اقدامات لازم تشخیصی و درمانی رو انجام بدن.
بله.
علائمشون رو من عرض کردم، باز یه بار دیگه عرض می‌کنم خیلی مختصر. یه شروع ناگهانی تب دارن همراه با سردرد میتونه باشه، ممکنه همراه با لرز، درد عضلانی، درد مفاصل و ممکنه همراه اون اول علائم گوارشی مثل تهوع و استفراغ وجود داشته باشه. این تو مراحل اولی است و تو مراحل در واقع پیشرفته میتونه علائم خونریزی هم همراه اون باشه که ممکنه به صورت یا لکه‌های خونریزی زیر پوسته که ما به اون پدشی و پورپورا میگیم، یا در واقع به صورت خونریزی از مجاری مختلف بدن باشه، مثلا از بینی، از دهان و هر جای دیگر بدن ممکنه در واقع این خونریزی وجود داشته باشه. اگر موارد اینچنینی مشاهده کردن، حتما این بیمار باید به مرکز درمانی ما مراجعه بکنه، اقدامات تشخیصی و درمانی انجام بشه.
متشکرم، خیلی جامع و کامل.
فقط این نکته دیگه من خواهش میکنم عرض کنم، چون یک مورد از موارد ابتلاء به این بیماری در کشور ما شناسه کرده، متاسفانه علارغم همه توصیه‌های ما، مصرف جگر خام بوده. من این رو اکید توصیه میکنم به شنوندگان محترم، به هیچ وجه حتی اگر در واقع جگری که از سیستم کشتارگاهی سنتی ما هم خارج شد، به هیچ وجه به صورت خام استفاده نکنن. توصیه ما این هست که حتی اگر مثلا زفتی رو دارن به صورت مثلا قربانی برای اعیاد مختلف استفاده میکنن، اولا ناظر در واقع دامپزشکی رو برای تایید سلامت اون دام حتما از نظرشون استفاده کنن. دو اینکه این گوشت ذبح شده رو برای خود گوشت حداقل 24 ساعت در دمای یخچال، یعنی دمایی که یخ نزنه، حدود 4 درجه نگهداری بکنن و اگر در واقع جگر و حشره هست حداقل 48 ساعت.
خیلی متشکرم.
این کاری که انجام میشه علتش این است که به واسطه اسیدی شدن در واقع این گوشت در این دما میتونه اون ویروس رو غیر فعال و از بین ببره.
خیلی متشکرم آقای دکتر امیری از توضیحات شما، انقدر دلسوزانه و مسائل مختلف رو مطرح کردین که واقعا کاملا روشنگری داشت برای من. سپاس. خدا نگهدارتون.
خدا باشه.
تهران کلینیک، بفرمایید.
تهران کلینیک پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو، تهران کلینیک.
سلام، خسته نباشید.
ببخشید، من یه کلیه و روش‌های درمانی
رو برای کاهش استرس بهم بگید. ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید. تهران کلینیک.
خب، ساعت 10:17 است. برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران تقدیم حضور شما میشه. خیلی دوست داریم که حالمون رو خوب کنیم. گاهی اوقات دنبال این هستیم که حالمون رو با چیزهای خیلی بزرگ خوب کنیم، اما با ساده ترین موارد همیشه حال خودمون و اطرافیانمون رو خوب بکنیم، مثلا تفریح و بازی با بچه ها.
من یه خانم معمولی هم با یه زندگی معمولی، از قضا مامان یه پسر بچه هم هستم، ولی خب اون از نظر من معمولی نیست. مهدیار یه پسر بچه 3 سال است. خانواده 3 نفره ما هم روزای خوب داره هم روزای خاکستری. من از همش براتون میگم.
همیشه به ما از برنامه روزانه گفتن، از اینکه تمام کارامونو جدی و رو برنامه انجام بدیم، اما کمتر شنیدیم که برای بازی و بغل کردن هم باید برنامه داشته باشیم. خب شاید تو بچگی خودمون این اتفاق نیفتاده باشه، ولی بیاین هر روز برای بچه هامون زمانی و برای خندیدن، در آغوش گرفته شدن، بوسیده شدن، دویدن و پریدن و از شادی جیغ کشیدن و بازی کردن اختصاص بدیم. بچه‌مون رو جایی ببریم که بتونه آزادانه بازی کنه و بپره. خودمون هم هر روز با فرزندمون بخندیم، با پریدن و دویدن قلب، ریه‌ها، استخون‌ها، غضروف زانوها و ماهیچه‌ها رشد می‌کنه و قوی میشه. با خندیدن و در آغوش گرفته شدن هم هورمون لذت و شادی ترشح میشه و باعث سلامت روانی و فیزیکی بچه‌هامون میشه. این برنامه ریزی خیلی مهمه و یه سرمایه گذاری پرسود مادام العمر روی بچه‌هامونه. موفق باشید.
ساعت 10:19 است. مسئله که خیلی مهمه و الان می‌خوایم بهش بپردازیم راجب شیردهی هست که یه خبری رو خدمتتون بگم. شیردهی در روز اول تولد 22% از مرگ و میرهای نوزادان رو کاهش میده. اجازه بدید راجب فواید شیر مادر گفتگو بکنیم با آقای دکتر امینیان، فوق تخصص اطفال. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتم.
خیلی متشکر. از فواید با فواید تغذیه با شیر مادر بفرمایید و اینکه در واقع تا چند ماهگی مصرف شیر مادر رو توصیه میکنید.
از نظر فواید شیر مادر، علاوه بر اینکه یه غذای کاملی برای نوزاد و شیرخوار تو هر رده سنی که بچه‌ها باشن تو زمانی که شیر میخورن حساب میشه، در واقع شیر باعث میشه که فاکتورهای ایمنی بدن بچه ها رو تقویت کنه و این باعث میشه که در برابر عفونت‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه مقاوم تر بشن.
بله.
که خطرات آلودگی که ممکنه حین تهیه شیر کمکی باشه به مصرف شیر مادر وجود نداره. به اضافه این که نیاز عاطفی بچه و نیاز عاطفی مادر رو هم برطرف میکنه.
بله. خب خیلی از مادران شاید به خاطر اینکه وابستگی فرزندشون رو کمتر بکنن، حالا شاید از یک سالگی سعی بکنن که در واقع این فرزندشون رو از شیر مادر محروم بکنن، سعی میکنن حذف بکنن شیر مادر رو. آیا راه جایگزینی داره یا توصیه‌ای دارید به این نوع رفتار مادرانه؟
به نظر من اصلا کار صحیحی نیستش که بخوان مثلا تو سن یک سالگی بچه را از شیر مادر بگیرنش. درستش این هستش که تا 2 سال بچه ها شیر مادرشون رو مصرف کنن. به اضافه این که بچه ها از سن 9 ماهگی تا 18 ماهگی نیاز عاطفی برای مادر دارن که با همین عمل مکیدن و در آغوش گرفته شدن این نیازشون برطرف میشه. جدا از فواید جسمانی که شیر مادر داره، ما روی این قضیه خیلی تاکید میکنیم که اگر بچه این نیازهای عاطفیش توی سالهای اول تأمین نشه، ما نمیدونیم دقیقا، اطلاعات نداریم که بعدا در آینده میخواد چه مسائلی براش پیش بیادش.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر امینیان، فوق تخصص اطفال. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
روز شما هم بخیر، خدا حافظ شما. خدا.
بخش بعدی که تقدیم حضور شما میشه توضیحات آقای دکتر اصفهانی در خصوص تزریق بوتاکس.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، دکتر اصفهانی هستم، متخصص بیماری های پوست. در مورد بوتاکس میخواییم صحبت بکنیم. بوتاکس فراورده ای هست از سم بوتولینیوم که عضلات رو بیهس میکنه و موجب میشه حرکات ارادی و غیر ارادی از بین بره در عضلات که حدود 4 تا 6 ماه دوام داره. بوتاکس بعد از چند بار تکرار موجب افتادگی بیشتر پوست نمیشه و بعد از پایان اثر دارو پوست به حالت قبلی برمیگرده. حتی اگر فرد چندین بار بوتاکس بزنه در فواصل منظم و قبل از اینکه اثر آمپول قبلی از بین بره، تا حد زیادی چروک‌ها رو به صورت دائمی کم میکنه. سن شروع بوتاکس معمولاً بعد از 25 سالگیه. کاربردهای بوتاکس برای رفع خط اخم هستش، برای رفع خطوط پیشانی، برای لیفت ابرو، رفع خطوط کنار چشم و پنجه کلاغی، رفع تعریق موضعی که برای تعریق کف دست و پا و برای تعریق زیر بغل استفاده میشه و حدود 6 ماه موثره. برای رفع میگرن کمک کننده هستش. بوتاکس برای رفع خطوط موقت هستش. خطوط و چروک عمیق که در حالت عادی وجود دارن و جا انداختن با بوتاکس رفع نمیشن. درمان لوشی و تنبلی چشم هم برای درمان اونها از بوتاکس استفاده میشه. برای رفع تیک‌های عصبی، کجی گردن یا تورتیکولی هم بوتاکس کاربرد داره. همه اینها باید لازم هست که توسط پزشکای متخصص پوست، چشم یا گوش حلق و بینی انجام بشه یا جراحان پلاستیک، و این کار رو توسط افراد بدون تخصص یا غیر پزشک انجام ندید.
ساعت 10:23 است. همراه شما هستیم و همطور همراه آقای دکتر امینی هرندی، متخصص مغز و اعصاب، تا پاسخگوی سوالات شما باشن. با احترام سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من بنده هم سلام عرض میکنم، روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم. آقای دکتر، گفتن مادر من سمت راست بدنش مخصوصا پاهاش بی‌حس میشه و همچنین احساس سرما داره، موقع راه رفتن تعادل نداره و کم انرژیه. بفرمایید که مشکلشون چیه و چه باید بکنه.
توی ایشون حتما بیماری مثل دیابت و کمکاری تیروئید باید بررسی شه، به خصوص اگر که این علائم به صورت مزمن داشته باشن. اگر علائم حاد باشه، یعنی چند روز یکی دو هفته از این علائم شروع شده، حتما نیاز به اسکن دارن که انجام بشه.
بله، مراجعه کنم به دکتر مغز و اعصاب و خیلی جدی اونطور که شما فرمودید باید بررسی بشه موضوع. بسیار خوب. گفتن دست و پای من خواب میره، باید چی کار بکنم؟ آقای ایرج احمدی
سنشون رو نگفتن.
نه خیر، متاسفانه.
به خواب رفتن دست و پا ممکنه یه علامتی از یک بیماری در واقع سیستمیک یا درونی باشه، باز هم مثل کمکاری تیروئید، مثل کمبود منیزیم، کمبود کلسیم، یا علامتی از التهاب و اختلال عملکرد عصب‌ها باشه. برای همین یک معاینه در درجه اول نیاز دارن و یک سری آزمایش هایی که مواد و املاح بدنشون رو چک کنه، که باز هم بهتر که مراجعه کنن و بررسی بشه.
بسیار خوب. خب یه سوالی هست، البته من نمیدونم واقعا چقدر ارتباط داره به مشکلات مغزی، ولی میخونم، شاید بی ارتباط نباشه. گفتن من الان چند ماه زیر کتفم ماهیچه‌ای که هست فکر میکنم گرفته، ورزش کردم، استخرم رفتم که برطرف بشه، نشده. دردش جوریه که نمیتونم دستم رو بالا پایین ببرم. این نمیدونم ارتباطی داره به مغز.
بله بله.
بفرمایید.
ایشون اگر که واقعا بعد از فعالیت سنگین به خصوصی حالت ایجاد شده، احتمال داره که مشکل دیست پیدا کرده باشن تو اون لایه، چون دیست همیشه به خاطر کمر نیست، این قانوای گردنی هم دوچار دیس میشه. برای همین اینقدر دردشون شدیده و اثبات شدیده، حتما نیاز به بررسی و احتمالاً یه MRI از ستون مهرهای فوقانیشون دارن که انجام بدن.
بله. آقای امیر کیوان گفتم بر اثر موج انفجار دوچار فلج عصبی هستم، گاهی یک با یک دست و آخرین بار سیستم هاضمه دوچار این مشکل شد. حدود 3 ماه حداکثر روزی 1 پیش دستی کوچیک به زور غذا می‌خوردم و 90 کیلو وزن کم کردم. بعد از این دو سال پیش 175 کیلو، قبل از این دو سال 175 کیلو ماهیچه بودم با 180 قدم. الان 90 وزنمه، 53 سالم سنمه. باید چی کار بکنم؟ بفرمایید.
معمولا این علائم برمیگرده به اختلالات بیماری‌های خلقی که زمینه اونا میتونه PTSD یا سندروم پس از سانحه باشه، یا اختلالاتی مثل استراب افسردگی. همه اینا درمان داره و البته علاوه بر درمان دارویی که حتما بعدش شروع شه، نیاز به مشاوره و روان درمانی هم داره.
بله. گفتن سمت راست بدن من حس لامسه کمتری نسبت به سمت چپ بدنم داره، درد دارم، فشار و حرارت رو کمترم حس میکنم، باید چی کار بکنم؟ نجفی.
اگر که سنشون سن کم باشه، حتما نیاز به بررسی فوری دارن که علالی مثل التهاب سیستم عصبی یا بیماری های شبه MS توی ایشون رد بشه. اگر سن بالا دارن، اختلالات عروقی و سکته های مغزی، بعضیش خیلی کوچیکه، بعضیش بزرگتره، این هم جز عواملی هم که باید بررسی شه و هر کدوم که به تشخیص رسیده درمان هم هرچه سریعتر براشون شروع بشه.
گفتم 21 ساله هستم، بعضی مواقع دوگان بینی پیدا میکنم، بعد این علائم از بین میره، سردرد شدید طولانی مدت دارم، دست و پاهام و زبانم سوزن سوزن میشه، سردردم خیلی شدیده، 3 یا 4 سال میشه، سالی 1 یا 2 بار اینجوری میشه و 3 روزم ادامه پیدا میکنه، مسکن زیادی میخورم خوب میشه. 2 سال پیش عکس گرفتم از سرم، گفتن مشکلی نیست، مشکل من چیه؟
ایشون به احتمال زیاد یک نوع خاصی و کمیابی از میگرن رو دارن که علاوه بر سردرد، علائم همراهی مثل دوبینی یا علائم گرفت شدن هم همراهیشون هست. بهتره که یک نوع مسکن خاصه که برای همراهی میگرن استفاده میشه مراجعه کنن به پزشکشون و اون دارو براشون تجویز شه که استفاده کنن. گاهی میگرن فقط حمله سردرد تنهایی نیست، گاهی عوارضی مثل خدای نکرده لخته شدن خون و سکته مغزی هم باعثش میشه، برای همین درمانش خیلی اهمیت داره.
بله. دوستی گفتن که سوزش روی پیشانی دارن، سرگیجه دارن، حالت تهوع دارن، چند روزی که اینطور هستن. علتش چی میتونه باشه؟
این دوست عزیز اگر که سنشون بالا باشه، باز هم
سنشون حدود 24-5 ساله.
آها 24-5 ساله، به نظر نمیرسه چیز خطرناکی باشه. اگر ادامه پیدا کنه نیاز بررسی داره، ولی در حال حاضر حرکتش شدید سر که باعث حرکت مایه گوش میشه، فعلا خودداری کنن، استراحت کنن. اگر بیشتر از یک هفته طول کشید اون موقع نیاز به بررسی داره.
بسیار خب، پس دوستمون برن زندگیشون رو ادامه بدن خوب و خوش بدون استرس. خیلی متشکرم آقای دکتر، بزرگواری کردیم مثل همیشه. فردا در خدمت شما هستیم.
خیلی شکرم.